18/87 خارج وصول.
بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير ناصر الزمانين. بحث سر انحلال شرط بود به عدد افراد شرط، که آیا شرط منحل میشه حسب تعدد وجودی شرط یا منحل نمیشه. این بحث به تناسب یه بحث عام‌تری رو مطرح شد که اساسا موضوعات احکام که شرط هم یکی از اون مصادیقش هست چرا به نحو انحلالی فهمیده میشه، در حالی که متعلقات احکام به نحو صرف الوجود فهمیده میشه. و البته متعلقات احکام هم در اوامر به نحو صرف الوجود فهمیده میشه، در نواهی اون هم به نحو مطلق الوجود فهمیده میشه. فارق بین این سه مورد چیه؟ موضوعات احکام، متعلقات احکام و متعلقات احکام لزومی و متعلقات نواهی. چون در واقع آن چیزی که عموم و شمولیت رو در این موارد نتیجه میده مقدمات حکمت هست. چطور شد مقدمات حکمت یک جا اطلاق بدلی و عموم بدلی نتیجهش هست، یک جا عموم شمولی نتیجهش هست؟ تفاوت چیه؟ خب یه موقعی ممکنه ما بگیم ظهور داره و نخواهیم تحلیل کنیم اون ظهور رو، خب اون یه مرحله. یه موقع هست در مقام تحلیل این ظهور برمیاییم و میخواییم برای این ظهور نکته ذکر کنیم. شهید سعد در مقام ذکر نکته فارق بین موضوع حکم و متعلق حکم از یک طرف و متعلق حکم لزومی و متعلق حکم تحریمی از طرف دیگر بر اومده، که عمدتاً اون نکته که بیشتر مد نظر ما هست قسمت اول بحث هست که دقیقاً مرتبط با محل نزاع هست. ایشون اینجور فرمودن، گفتن که فارق بین این دوتا این هست که موضوع مفروغ الوجود فرض میشه و متعلق مفروض الوجود فرض نمیشه. در واقع مقدمات حکمت یک نتیجه مشترکی در جمیع موارد داره، خصوصیات شمولی بودن اطلاق یا بدلی بودن اطلاق او نه از مقدمات حکمت فهمیده میشه نه از وضع فهمیده میشه، بلکه ایشون تعبیر میکنه از شؤون تطبیق حکمه. اگر حکم تطبیقات عدیده داشته باشه، صالح باشه برای تطبیقات عدیده، اطلاقش به نحو شمولی هست. اگر صالح نباشه برای تطبیقات عدیده، اطلاقش به نحو بدلی هست. اینجور توضیح داده بودن که چون متعلق حکم در رتبه سابقه مفروغ عنه نیست ولی موضوع مفروغ عنه، موضوع به عدد افراد اون طبیعت متعدد میشه به خلاف متعلق حکم که متعدد نمیشه. خب صحبت سر این بود که ما یک سری نقدهایی ذکر کردیم و در مقام حلش بودیم، یک سری جوابهای نقدی و جواب حلی. اما در مورد جواب حلی عرض کردیم که حالا اینجوری عرض کنم که در واقع مجرد این که موضوع مفروغ الوجود باشد، این لازمش تعدد تطبیقات اون طبیعت نیست. بستگی داره طبیعت چگونه ملاحظه بشود. اگر طبیعت به نحو صرف الوجود ملاحظه بشود، یک تطبیق بیشتر نداره که اون اولین فرد تطبیقش. اگر به نحو وجود ساری ملاحظه بشود، تطبیقات عدیده داره و عدد افراد. یه تطبیق گونه سومی هم هست که کلام ایشون نیست، به نحو مجموع الوجود اگر ملاحظه بشود، اون هم یک تطبیق داره که تمام وجودات مختلف طبیعت رو با نگاه وحدانی ملاحظه شده که اون تطبیقشه. و مجرد اینکه طبیعت در ناحیه موضوع اخذ شده، لازمش تعدد تطبیقات نیست. همچنین از اون طرف هم مجرد اینکه طبیعت در ناحیه متعلق حکم اخذ شده، لازمش وحدت تطبیق نیست. ممکنه اون رو هم به نحو صرف الوجود اخذ بشه، ممکنه به نحو وجود ساری اخذ شده باشه. چیز دیگری باید تعیین کننده اینه که مطلق وجود و صرف الوجود هست. خب در توضیح این مطلب عرض شد که آن چیزی که موضوع له اسماء اجناس هست، اصل طبیعت هست. طبیعتی که نه درش وجود خوابیده، نه درش عدم خوابیده، نه درش وحدت افرادی اون طبیعت خوابیده، نه تعدد افراد، هیچ یک از این قیودات درش نخوابیده. اصل اون طبیعت موضوع لهشه. این طبیعت به این شکل ثبوتاً نمیتواند متعلق حکم باشد و موضوع حکم باشد. ثبوتاً باید بیشتر از این یه چیز بیشتر از این اخذ بشه. هم مرحوم آقای هاشمی فرموده بودن که مطلق وجود، حقیقت وجود، وجود به اون معنای مطلقش اخذ میشه. ما عرض میکنیم این مقدار هم کافی نیست. باید نحوه وجود که وجودش به نحوه صرف الوجودیه یا به نحوه مطلق الوجودیه، اون هم باید اخذ بشه تا اراده ثبوتن بشه به یک شی تعلق بگیره. در واقع یک، حالا از یک زاویه دیگه اگر نگاه کنیم، مکلف و آمر یه موقعی مصلحت رو متعدد میبیند، در تک تک افراد طبیعت مصلحت میبیند. یک موقعی مصلحت رو در اولین فردی از افراد این طبیعت که موجود میشه میبینه، که مصلحت واحد است و به اولین فرد منطبق است. یه موقعی مصلحت رو واحد میبینه ولی در مجموع وجودات، مجموع به ما و مجموع میبینه. این مصلحتی که میبینه سبب میشود که اون طبیعت رو به گونه خاصی ملاحظه کنه. علم به نحوه وجود طبیعت، یعنی به نحوه مصلحت در طبیعت، سبب میشه که اون موضوعی رو که محط اراده هست، مصب اراده هست، حالا چه موضوع حکم باشه چه متعلق حکم باشه، هر موضوع و متعلق هر کدوم به نحوی در اراده مکلف تأثیر داره. موضوع سبب میشه که نیاز به اون متعلق ایجاد بشه، اون متعلق هم چیزی هست که برطرف کننده نیازه. موضوع متعلق در نحوه تأثیرش در اراده خب تفاوت داره، ولی هر دوش به هر حال دخالت دارن در اراده مکلف. مکلف و آمر اونها دخالت دارن. در اراده تکوینی هم همینجوره. انسان مصلحت رو در هر چیزی که دید، یه موقعی مصلحت رو در صرف الوجود یک طبیعت میبینه، در مسیح یک اراده ازش متمشی میشه. یه موقع مصلحت رو در تک تک افراد طبیعت میبینه، در نتیجه اراده های عدیده ازش متمشی میشه. یه موقع این هم مصلحت در مجموع الوجودات هست و در عالم ثبوت مصلحت یکی از اون این ستاست. حالا غیر از جاهایی که اراده در افراد خاصی از طبیعت گاهی اوقات هست، طبیعت مقید به غیر خاصی باشه که اونها به هر حال نیاز به بیان داره و از محل کلام ما خارجه، اون اطلاقاتی که اراده هایی که به نحو مطلق به طبیعت میتونه تعلق بگیره به یکی از این سه نحو هست و یکی از این سه نحو هم هست. جامع بین اینها مصلحت نمیتواند به جامع بین اینها تعلق بگیره و به تعبیر دقیق تر اساسا مفهوم هایی که از خارج حکایت می کنند مستقیما یکی از این ستاست، یا به نحو عام بدلیه یا عام مجموعیه یا عام استقراقیه. اما جامع بین اینها، این جامع از سنخ معقول ثانیه، مستقیما حکایت از خارج نمی کنه. در واقع خود این مفاهیم رو که ذهن انسان از خارج انتظار کرد میبینه که اینها به هر حال هر کدومشون یک نحو ارتباطی با طبیعت دارن، یک گونه ای از انحاء تحقق طبیعت هست. یعنی رابطه این مفاهیم رو با خارج وقتی ملاحظه میکنه یک مفهوم جدیدی انتظار میکنه. جامع بین این سه مفهوم مطلق العموم، حالا چه عموم بدلی چه عموم شمولی، شبیه به اصطلاح به شرط مقسمی، یه چیز شبیه اونه، از سنخ معقولات ثانیه و معقولات ثانیه خودشون محط مصلحت نیستن، خودشون محط اراده نیستن، اراده به معقولات اولیه تعلق میگیره، چون اون چیزی که محصل قرض هست اون خارج هست و خارج به یکی از این سه شکل بیشتر نیست، یا به نحو عام مجموعیه یا به نحو عام استقرابیه یا به نحو عام بدلیه، جور دیگری عمومیتی نمیشه تفسیر کرد. عرض کردم ممکنه مثلا در شیء خاص باشه که اون رو مورد بحث ما نیست. پس بنابراین و نکته رو که اینجا هم باید مد نظر داشت اون اینه که این سه گونه سه تا مفهوم متباین هستند و هیچ گونه قدر متیقن اینها ندارند، برخلاف فرمایش مرحوم محمد فشارکی که در متن درر و متن وقایت الاذهان مرحوم شمع رضای مسجد شاهی منعکس شده که ایشون صرف الوجود رو قدر متیقن گرفتن. نه، اینها قدر متیقن نیست. صرف الوجود، معنای صرف الوجود اینه که مصلحت در اولین وجودشه، دومی دیگه مصلحت نداره، سومی دیگه مصلحت نداره، مصلحت هم واحد نه بیشتر. و این اعتبار با این اعتبار تکثر دو اعتبار متباینه. عام استقراقی اعتبار تکثر مصالحه، تکثر اراداته، این اعتبار غیر از اعتبار وحدت اراده و وحدت مصلحت هست. نتیجه ای که هست، بله. حالا اولا اینا فقط این دوتا رو با هم دیگه مقایسه کردن، عام مجموعی و عام استقراقی، عام استقراقی عام بدلی. اگه عام مجموعی را پاشو وسط بکشن که خب روشنه که اصلا قدیف نیستن، قدر متیقن نیستن، ولی تو خود همون مقایسه‌ای هم که انجام شده بین عام بدلی و عام استقراقی، عام بدلی معناش اینه، معنای عام بدلی این هست که این طبیعت اصل طبیعت، اولین فرد طبیعت، لا اکثر نسبت به بیشترش، لا به شرط لا، فقط اولی و به خاطر همین هست که با تحقق اولین فرد داعویت امر تمام میشه، امر دیگه ساقط میشه، دیگه امری وجود نداره. اگر به نحو قدر متیقن بود، قدر متیقن ممکنه در ضمن اون افراد متکثره باشه، افراد متکثره باشه باید معلوم نباشه ساقط شده یا ساقط نشده. پس بنابراین ثبوتن یکی از این سه نحو عموم باید مراد متکلم باشه، یا به نحو عام بدلی یا عام استغراقی یا عام مجموعی. اثباتن دلیل اثباتی چه چیزی کاشف از اینه که تو مواردی که انسان خودش هست اراده تکوینی داره، خب خودش میدونه که به چی اراده داره، ولی در جایی که شارع چیز رو از ما خواسته، من مکلف چگونه بتوانم بفهمم که مراد ثبوتی شارع چه بوده است؟ معنی اثباتی اینه، من مکلف میخوام تشخیص بدم که اراده ثبوتی شارع تعلق گرفته به صرف الوجود یا وجود ساری یا مجموع الوجودات. این چه شکلی باید کشف بکنم؟ بیان تا حالا توی این بیانات آقایون برای اثبات یکی از این انها نیامده، نسبت اعتبار به اصطلاح ملاحظه متباین هستند و هیچ فرقی هم بین اینها نیست. به نظر میرسه آن چیزی که تعیین کننده هست در اینجور موارد تناسبات حکم موضوع، یعنی در واقع عرف متعارف خودش یه سری مشابهاتی نسبت به احکام شرعی داره. فرض کنید اگر شارع گفتش که اگر ظرف نجس شد اونو آب بکش، خب نجاست یک مسئله شرعی، یک اعتباری شرعی و از مقولات، ولی یه مشابهی توی نظام عقلایی داره، اون قضاوت‌های عرفی که وجود داره، اون قضاوت‌های عرفیه عرف متعارف نسبت به اونها، نسبت به اونها یک نحوه خاصی رفتارهایی داره، رفتارهای خاصی داره. مثلا اونو به نحوه بدنی میفهمه، میگه یک بار شستن کافیه، لازم نیست برای برطرف کردن قضاوت متعدد شسته شد. خب وقتی شما گفتن اقسل ثوبک من ابواب ما لا یؤکل لحمه، ما میفهمیم به همون نحوی که خود عرف قضاوت عرفیه رو برطرف میکنه، اون هم به همون نحو اینجا باید قضاوتش برطرف بشه. در واقع با یک نوع مقایسه‌ای که با شیوه برطرف کردن مثلا قضاوت عرفیه خودش انجام داده اون مطلب رو میفهم. گاهی اوقات به این نحو، گاهی اوقات هم با نحوه‌ای که در روایات وجود داره، ارتکاز نحوه عمل خارجی سیری متشرعی وجود داره، نحوه بیاناتی که معصومین صادر کردن. فرض کنید گفتن که بر نماز شما باید وضو بگیرید، وضو بگیرید، خب یه وضو گرفتن بر نماز به طور، خب همه میدیدن که پیغمبر وقتی میخواست نماز بکنه یه بار وضو میگرفت و بیشتر از این که نمیگرفت. اون عمل خارجی پیغمبر خودش تعیین کننده است که مصلحتی که قائمه به وضو هست در اولین فردشه، بیشتر از اون مصلحت نداره. البته همونجا در مسئله تکررش به نحو استحبابی، خب از لسانش شارع گفته که الوضو نورون، الوضو علی الوضو نورون علی نور، اون کنه فهمیده میشه که هر بار وضوی بعدی هم بگیرید مصلحت استحبابیه داره ولی مصلحت الزامیه نداره. و فرق هست بین این که اون حکمی که شارع جعل میخواد بکنه حکم الزامی باشه یا حکم استحبابی باشه. در حکم‌های الزامی اون مقصد معمولا به صرف الوجود اون حکم تعلق میگیره. بله در بعضی وقتها مصلحت به مطلق الوجود هم تعلق میگیره در عوامر. فرض کنید که اینکه انسان امر شارع به ایمان آوردن، مؤمن بودن، کن مؤمنا، با ایمان باش، با ایمان باش، جمعی افرادی که در طول زمان از جهت این شکلی نیست که طرف یک بار با ایمان باشه این امر امتثال شده باشه، هر زمان مصلحت داره. کن مؤمنا، ایمان لحظه اول مطلوبه، ایمان لحظه دوم مطلوبه، ایمان لحظه سوم مطلوبه، ایمان لحظه چهارم مطلوبه، تمام ایمانهای لحظه های متعدد اینا مطلوب هست. به خلاف سله، سله یه بار شما نماز خوندید تکلیف ثابت شده، ولی کن مؤمنا ایمان اولی خودش یک امتثال داره، ایمان دومی امتثال جداگونه. اینا فرق داره بین اینکه حکم چی باشه و امثال اینا، یعنی تناسبات حکم موضوع هم به جهت ادراکاتی که عرف به با مقایسه با ادراکاتی که نسبت به مشابهات احکام هست شکل میگیره، هم با توجه به دیدی که نسبت به دیدی که از خود روایات و از بیانات شارع استفاده میشه از اونها شکل میگیره. از این جور چیزا هست که تناسب حکم موضوع اقتضا میکنه که به چه نحو مطلق باشه. فقط یه نکته خاص اینجا هست، من حالا بعد از فرمایش من آقای خویی رو که چیز شد این رو کلیتش این هست که تناسبات حکم و موضوع در نحوه مصلحت این باعث میشه که تعیین کننده است که اطلاق به چه نحو باشه. و این شه قلت، و این شه قلت، حالا بعد نیست این مطلب رو عرض کنم. مرحوم آقای صدر اینجا تعبیر میکنن که مقدمات حکمت یک جهت مشترک در همه موارد داره، یک جهت مختص در بعضی موارد دونه بعضی دیگه داره. ایشون میگن جهت مشترک مقدمات حکمت اینه که حکم رفته رو طبیعت بدون قید و شرط. جهت مختصش اینه که به نحو بدلی باشه یا به نحو شمولی باشه، که ایشون تعبیر میکنه این از شؤون تطبیق حکم، از شؤون تطبیق حکم هست. ما حالا اصل مقدمات حکمت رو این مقدارش درسته که یک جهت مشترک مقدمات حکمت داره، یک جهت مختص، ولی جهت مشترک مقدمات حکمت رو نه اینکه حکم رفته روی طبیعت بلا قید و شرط، اونو که عرض کردیم اونو از وضع استفاده میشه حکم رو طبیعته، بلکه نفی قضیه مهمله بودن مقدمات حکمت که در واقع عرضم که فقط یک مقدمه بیشتر نداره، اون در مقام بیان بودن هست. اون میخواد بگه به نحو مهمله که با جزئیه هم سازگاره به اون نحو نیست، نفی احتمال جزئی بودن حکم رو مقدمات حکمت میگه. مقدمات حکمت میگه که این که متکلمتون در مقام بیانه میگه به نحو مهمله نیست، به نحو مهمله که نبود اگر بخواد جزئیه باشه، جزئیه نیاز به بیان داره، شکی نیست که نیاز بیان داره. به نحو کلیت، کلیت اطلاق برای بیانش کافی هست به نحو عمومیت، ولی اینکه اون عموم به چه نحوی هست، عموم بدلی هست یا عموم شمولی هست، او در موارد فرق میکنه. در واقع اصل مقدمات حکمت به خاطر این هست که سکوت متکلم و عدم ذکر قید میتواند قرینه باشه برای اینکه حکم عام است. اصل عمومیت حکم رو برش کافیه، اما نحوه عمومیت حکم رو، این رو باید با قرائن مقامیه و با توجه به تناسبات حکم موضوع فهمید و بیشتر از این به نظر چیزی نمیرسه. الان یه دقت اینجا وجود داره که من این رو بعداً حالا میخوام بعداً در مورد صحبت کنم که این نکته خاصی داره که چون کلام آقای خویی رو بعضی دوستان کلاس راهنما نبودن اون بحث رو ببینن، بعداً من در موردش صحبت میکنم. که یکی از نکاتی که کلام مرحوم آقای خویی هم هست همین هست، ولی با یه توضیحی که اون توضیح اتفاقا خیلی مهمه در اون بحثی که در آینده خواهیم داشت. مهمل نبودن، این یه مقدار و بعد جزئی نبودن هر دوش، نفی مهمل بودن و نفی جزئی بودن هر دوش. مهمل نبودن چون متکلم در مقام بیانه قطعا مهمل نیست، جزئی نبودن به دلیل اینکه سکوت برای حکم جزئی کافی نیست. در واقع همون نکته‌ای که در بحث اطلاق مقامی عرض می‌کردیم که به نظر عرف سکوت متکلم می‌تواند یک چیزهایی رو بیان کنه، سکوت متکلم چیزی رو می‌تواند بیان کنه، سکوت برای بیان تعمیم حکم کافی است، ولی برای بیان تخصیص حکم کافی نیست. تخصیص حکم شاید هم به این دلیلی که تخصیص حکم خب انها اقسام خصوصیات داره، چرا این خاص نه اون خاص نه چرا اون خاص، چون خصوصیات مختلفی وجود داره. معمولا حالا بازم اینا عرض بکنم، معمولا سکوت برای بیان خصوصیت کافی نیست، چون ترجیح بلا مرجعه، مگر بعضی از خصوصیات یک ویژگی داشته باشه که سکوت برای او کافی باشه، که همون بحث انصراف و اینها از این باب هست که سکوت برای بیان اون فرد خاصش کافی است، که حالا اون بحثشو الان نمیخوام وارد اون بحث بشم. بله نه مجاز به اون معنا به اون معنیش برم مجاز باشه، ولی مجازی هست که در بعضی موارد گفتم امکان داره مجاز. نه ما بگیم که حکم ثبوتن، بله بگیم سکوت قرینه باشه که حکم خاص باشه به نفع تعدد دال و مدلول. اصل طبیعت مهمله رو، اصل طبیعه رو وضع بفهمیم، اینکه طبیعت به نحو خاص اراده شده رو از سکوت بفهمیم به نفع تعدد دال و مدلول، این مجاز نیست، مجاز نیست. ولی سکوت صلاحیت برای بیان اون این که حکم رو فرد خاصی رفته رو معمولا نداره، میگه در بعضی جایی که انصراف خاصی بشه که اون حالا از بحث ما خارجی که نمیخوام الان بحث کنم. بله
شارع
واقعا شاید هر اون یک بار جایی میده، یعنی
اینکه
شارع هم کرده خونه وقت بر کنی
خب
بحث سر اینه که شارع اگر برخلاف دیدگاه عرف نظری داشته باشه باید تصریح کنه، تصریح نکردن یعنی خودش ظهور در این میده که اعتماد کرده به همون فهم عرف، فرض نمیده در واقع بیانه، بیان خاص نداره، این همونی که خودتون میفهمید، یعنی همونی که خودتون میفهمید، چون فرض اینه که متکلم در مقام بیان هست، بنابراین اعتماد کرده به دیدگاه عرف. نه اینجور نیست، اینجور نیست که چیزی نمیفهمید، یعنی ممکن است یه چیزهایی رو نمیفهمید، من تصریح برخلاف میکنم، ولی جایی که تصریح برخلاف نکردم این همون چیزی که شما میفهمید برش محکم کنید. در تعبدیات هم همینه، در تعبدیات میگه که نماز بخونید، اینکه همه افراد نماز مطلوبه یا بعضی از افراد نماز مطلوب هست، این یعنی خود شما در عبادتهایی که برای فرض کنید دستور داشت بر بت‌ها بت پرستی مقاصد بکنید چیکار میکردید؟ فرض کنید چی؟ ها اونا که میرسیم اونا حالا اونا بحثایی داره که واقعا میگن دخالت داره در اون بحث، اونا حالا بعد میرسم این نکته ای که داره کلیه بحث و هنوز من به تطبیقاتش و اون چیزهایی که شما اتفاقا خوب جایی هم دست گذاشتید حالا اونا شو میرسیم ببینیم اونجا رو چگونه باید صحبت کنیم. عرض کنم خدمت شما اما این نکته ای که مرحوم شهید صدر فرمودن که شمولیت و بدلیت از شؤون تطبیق حکمه، من این اصلا نمیفهمم شؤون تطبیق حکم یعنی چی. بستگی داره که اون طبیعت چگونه ملاحظه بشه. طبیعت اگر به نحو وجود ساری ملاحظه بشه، انطباقش بر تک تک افراد قهریز، به نحو صرف الوجود ملاحظه بشه، فقط بر فرد اول منطبق میشه. تطبیق حکم چیزی نیست جز یعنی ناشی از نحوه ملاحظه طبیعت به عنوان موضوع حکم یا متعلق حکم. و انحلال، اینکه انحلال در مرحله تطبیق است نه در مرحله اراده، این من اصلا نمیفهمم یعنی چی. اراده اگر تعلق نگرفته باشه به اون طبیعت ملحوظ به نحو وجود ساری، که یعنی طبیعت متکثر، که لازمش اینه که این اراده متکثر بشه، چطور میشه منحل بشه؟ یعنی انحلال خواهناق به حکم عقله. درسته انحلال به حکم عقل است، ولی معنای انحلال به حکم عقل اینه اگر، حالا شاید هم به تعبیر درست‌ترین بکنیم بگیم انحلال اصلا به حکم عقل هم نیست، این چون گاهی اوقات ایجاد مسامحه میشه که اینکه بگیم انحلال به حکم عقله. انحلال تابع نحوه ملاحظه مکلفه. اگر مکلف موضوع حکم رو به نحوی ملاحظه بکند که وحدانی باشد، یعنی صرف الوجود باشد یا مجموع الوجودات باشد که وحدانی است، طبیعتاً منحل نمیشه. من دون فرق بین ان یکون فی موضوع الحکم او متعلق الحکم، در متعلق حکم هم میشه خلاصه اون رو صرف الوجود ملاحظه کرد و مطلق الوجود ملاحظه کرد. شهید صدر یه نکته اینجا متعرض میشه، این نکته رو باز تاکید بهش بکنم بد نیست، ایشون میگه چون موضوع به هر حال در رتبه سابق مفروض الوجوده، تطبیقات عدیده داره، و چون اونجا مفروض الوجود نیست تطبیقات عدیده نداره. تطبیقات عدیده داشتن یا نداشتن ربطی به مفروض الوجود بودن و اینها نداره، بستگی داره که چی رو مفروض الوجود گرفتید. اگر وجود مطلق الوجود رو مفروغ الوجود گرفتی، خب بله تطبیقات عدیده داره، ولی اگر صرف الوجود رو مفروغ الوجود گرفتید، خب تطبیقات عدیده نداره، یه تطبیق بیشتر نداره. از اون طرف اون شیئی رو که شما امر به ایجادش میکنید، امر به ایجاد که میکنید، بستگی داره میخواید چی ایجاد بشه. میخواید صرف الوجود ایجاد بشه یا میخوایی مطلق الوجود ایجاد بشه؟ ایجاد مطلق الوجود مطلوب است یا ایجاد صرف الوجود مطلوب است؟ ما ولو این که در امر متعلقش مفروض الوجود نیست، ولی شما میخواید این متعلق در خارج تحقق پیدا کنه. تحقق متعلق در خارج به گناه های مختلفیه. تحقق متعلق، یه موقعی من تعبیر میکردم که ما در واقع بعضی وقتها یک قضایایی که ما داریم قضایاییست که درش یک نوع حرکت خوابیده، از یه جا میخواد شروع بشه به یک جا ختم بشه. ما در واقع وقتی میگیم زیدون سار عالما، اینجا معناش اینه که زید جاهل عالم شد. ما این مطلب رو میگفتیم بین قضایایی که به مفاد کانه باشه با قضایایی که به مفاد ساره باشه فرق هست. قضایی که به مفاد کانه باشه، وقتی میگیم زیدون عالمون، زید زید اینجا لابشرط از علم و عدم علم عقص میشه. زیدی که لابشرط هست از علم و عدم علم، علم رو برش بار میکنه. ولی اگر گفتیم زیدون سار عالما، زید در موضوع به شرط لا از علم عقص میشه. میگیم زیدی که عالم نیست عالم شد، یعنی یک تحول موضوعی رو ما محمول ما میخواد قائل بشه، خواهد بگه این موضوعی که نیست به یک حالتی رو نداره، یک حالتی رو پیدا کرده. اینجا نه، اینجا مهمله نیست، نمیخواد بگه زیدی که معلوم نیست موجود یا موجود نیست موجود شد. نه، زیدی که موجود نبود موجود شد. مهمله که معنی نداره، زیدی که معلوم نیست موجود نیست موجود شد. نه، وقتی میگید زیدون سار عالما، میخواید بگید زید مهمله عالم شد یا زیدی که جاهل بود عالم شد؟ مهمله است یعنی یا زید وقتی شد، یعنی اون حالت رو نداشت، این حالت تبدیل شد دیگه. ولی از کل جمله، از کل جمله ما میفهمیم که زید به نحوه به شرط لای از وجود عقص شده بود. خب حالا اون حالا به عنوان عقص مفروض حالا اینجا در نظر داشته باشید. در اوامر شرعی، اوامر شرعی از این سنخه، یعنی امر به سیرورته، یعنی یک چیزی که موجود نیست رو میخواد بگه موجود هست. متعلق امر طبیعت غیر موجود است اصلا، نه مهمله. میگه نمازی که در خارج تحقق نداره لولا امر من، شما این رو در خارج محققش کن. امر به سیرورته، حقیقت طلب امر به سیرورته. امر به سیرورت یعنی میخواد بگه آن چیزی که خارجی که از وجود توهیه با وجود پرش کن، خارجی که موجود نیست موجودش کن. چیزی که خب اینه که از وجود توهیه، گونه های مختلفی توهی بودن از وجود داره. یکی این که صرف الوجود درش نیست، یکی این که مطلق الوجود درش نیست، یکی این که مجموع الوجود درش نیست. کدوم گونه رو میخواید تبدیل درش ایجاد کنید؟ یعنی میخواید بگید خارجی که صرف الوجود صلات درش نیست، درش صرف الوجود صلات ایجاد کن؟ یه موقع اینجوریه، یه موقع میگید خارجی که درش مطلق وجود صلات نیست مطلق وجود رو ایجاد کن، یه موقع میگید خارجی که درش مجموع الوجودات نیست مجموع الوجود رو ایجاد کن. اینا انهای مختلف ملاحظاتی هست که مکلف میتواند ملاحظه کنه، باید هم یکی از این ملاحظات رو داشته باشه. انحلال و عدم انحلال فرق نحوه ملاحظه اون طبیعته. به نحو صرف الوجودی یعنی خلوص صحنه وجود از صرف الوجود سبب امر شده و امر میکنه که وجود رو با صرف الوجود پر کن قهره، یا خلوص خارج از مطلق الوجود سبب شده امر کنه، در نتیجه عوامر عدیده قهرم خواهد شد، عوامر متعدد خواهد شد. تعدد و عدم تعدد فرق اینه که اون غرضی که سبب امر شده به چه گونه ملاحظه شده، حالا چه غرض مصلحت واقعیه باشه چه مصلحت جزافیه باشه، هر چی. این غرضی که اینجا میخوام بگم مراد اون مصلحتی نیست که نمیدونم اشاعره قبول ندارن. به هر حال یه چیزی سبب شده که من خارج و خالی دیدم و این حالت خالی بودن خارج برام مطلوب نبوده، میخوام کاری کنم که این وضعیت نامطلوبی که اگر امر نمی کردم این وضعیت نامطلوب پابرجا می بود تبدیل بشه وضعیت مطلوب. اون چیزی که بر من نامطلوب بوده خلوص واقع از صرف الوجود است، یا خلوصش از مطلق الوجود است، یا خلوصش از مجموع الوجود است. در رتبه سابق از امر وحدت و تعدد اون غرض او منشأ میشه که امر رو متعدد بکنه، و تا امر متعدد نشه عقلا انحلال پیدا نمیکنه. انحلالی که وجود داره تابع نحوه ملاحظه امره، و نحوه ملاحظه امر هم تابع نحوه ملاحظه قرض ادعایی بر امره. چه نسبت به متعلق الحکم، چه نسبت به موضوع الحکم. هر کدوم از اینا میشه به نحوه مطلق الوجود ملاحظه کرد، میشه به نحوه صرف الوجود ملاحظه کرد. حالا اینی که من الان داشتم صحبت میگم در مورد متعلق بود، که متعلق رو به گونه های مختلف میشه ملاحظه کرد. از اون طرف هم آن چیزی که سبب شده که احتیاج به اون معمول به ایجاد کرده، یعنی احتیاج، یعنی شرط وجوبه. چون چیز شرط وجوب، اون شرط واجبه دیگه. متعلق از صنف شرط واجبه که امر برای تحصیل اونه. موضوع از صنف شرط وجوبه که او دایی بر امره، یعنی او سبب میشه که امر رو ایجاد کنه، وجود خارجیش. یه موقعی اون اولین وجوده، اون شرط مصلحت رو ایجاد کرده. اولین وجود نیاز من رو، شرط تولید کننده نیازه، متعلق برطرف کننده نیازه، اون چیزیست که وافیه بدی، نیاز من رو برطرف میکنه. اون موضوعی که نیاز من رو ایجاد کرده، یه موقعی هست تشنگی، اصل تشنگی نیاز من ایجاد کرد. یه موقعی مراتب تشنگی هم، هر مرتبه از مراتب تشنگی خودش نیاز جداگونه ای داره. یه موقع بیماری نیاز به دارو ایجاد کرده، یه موقعی مرتبه شدید بیماری مرتبه شدید نیاز به دارو ایجاد کرده. اینجا به نحو مطلق الوجود، مثلا دارو از چیزاییست که یه موقعی هست نه من فرض کنید اگه کثیف شدم من حمام برم، حالا یه مثقال که کثافت داشته باشم دو مثقال که برم، اون نه، اصل حمام رفتن رو ایجاد کردن، مقدار کثافتی که در من ایجاد بشه مثلا مؤثر نباشه. اگر فرض کنید که مثلا که یک شخصی گفت اگر دهنت بد بود نمیتوانید وارد مسجد بشی، حالا چه بوش کم باشه زیاد باشه همه مبغوض هست ورود در مسجد. خب این اصل بدبویی دهان منشأی هست که شما وارد نشید. حالا زیاد بشه، زیاد شدن بدبویی تشدید در اون مبغوضیت ورود در مسجد ایجاد نمی کنه. اینجا اصل مثالی تو کلام مرحوم آقاضی ها اشاره شده، اصل صرف الوجود بدبویی دهان منشأ حکم هست. او در واقع هر دو جورش، یعنی هم در موضوع هم در محمول، ثبوتاً هر دو گونهش ملاحظه میشه، اما اثباتاً به نظر مثل تناسب که موضوع محکم هست. این نکته ظریف اینجا وجود داره، این نکته ظریف ان شاء الله فردا در مورد صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا نبی محمد و آل محمد. طبیعت صرف الوجود طبیعت شکلیه، فعلا اگر طبیعت رو به نحوه وجود مدیر ادا بگیریم